جهان اسلام رو و ملت‌های مسلمان رو داره تهدید میکنه، هویت مسلمانان به یک نوعی الان زیر سوال رفته. به چه صورت؟ ببینید ما همه، چه سنی، چه شیعه، چه زیدی، چه اسماعیلی، هممون بالاخره یک چیز واحدی داریم به نام قرآن و به یک قبله نماز میخونیم. این هویت مشترکی که بین همه مسلمان ها هستش الان به یک نوعی به خصوص جوان های ما از طریق همون رسانه هایی که دارم اشاره می کنم دوچار یک سردرگمی شدن در هویت خودشون. اگر ما بتونیم به جای افراطی‌گری که متاسفانه بعضی از بالاخره در بعضی از کشورهای اسلامی هست، حالا بعضی از جنبش ها، بعضی از جریان هایی که به هر صورت توی یک مقطعی ظهور می کنند و بعدم افول می کنند، مثل داعش، مثل برخی از گروه های افراد، اگر بخوام احیای اون هویت واقعی مسلمانان رو بهش بپردازیم، برمی گردیم به اون تمدن طلایی که مسلمانان قبلا داشتن. این از کجا میشه این هویت رو دوباره احیاش کرد؟
درست.
ببینید شما بیاید کسایی که دنبال احیای بالاخره جوامع اسلامی و دغدغه مثل سید جمال الدین اسدآبادی، همینها هم داعیه‌های وحدت بودن، همینها بودن که به وحدت دعوت میکردن. پس ببینید همه اینا برمیگرده به چین، اون اختلافی که توی بحث قبلی اشاره کردم. این هم از کجاست؟ متاسفانه و متاسفانه بیشترین بحث چیزی که ما لطمه میخوریم از کمرنگ شدن عقل در جامعه اسلامیه. ببینید
علتش چیه؟
همجوش. ببینید ما این یه چیز جدیدی نیست. شما بیاید اون قرن سوم بین معتزله و بین اشاعره و این اختلافات قبلا هم بوده بین عقل و نقل. یه چیزی ما در بالاخره اسلام داریم به نام کتب روایی و احادیث که بیشتر نقلیات، یه چیزی هم هستش که عقل اجتهاده. ما یکی از کنفرانس هایی که تو مجمع خطن شما موضوع داشتید اومدیم روی این بحث کردیم، کنفرانس 15 اجتهاد و تجدید بود، اجتهاد و نوع اندیشی. اگر ما بتونیم عقل رو پررنگش کنیم، اون موقع هستش که ترمیم بین مدرنیته و سنت صورت میگیره.
بسیار به نکته مهمی اشاره فرمودید، ممنونم از شما. سرکار خانم دکتر مینای پور، با توجه اینکه حالا خود سرکار عالی هم در حوزه زنان و زنان امت اسلامی فعالیت‌های مختلفی داشتید، می‌خواستم ببینم از این پتانسیل چگونه ما می‌تونیم استفاده کنیم، یعنی از پتانسیل زنان امت اسلامی برای رسیدن به اون اهداف اصلیمون که بحث تقریب هستش و دوری از اون اختلافات و دشمنی‌هایی که حالا بعضن وجود داره. چون به هر حال ما می‌دونیم که بخشی از جامعه اسلامی بانوان هستن، خانم‌ها هستن و عملاً این امکان وجود داره که از طریق اونها ما بتونیم اقدامات بسیار ارزشمندی انجام بدیم. می‌خواستم در این حوزه هم بفرمایید.
جناب آقای مؤمنی‌ها، همونطور که ما مستحضر هستید، در امری که در حوزه زنان باشه، حتی در مذهب واحده خودمون شیعه، اطلاعات کافی در رابطه با حضور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی زنان نداریم. و اگر میخوایم کل مذاهب اسلامی با هم به یک قوری بشینن، بیش از شما نگاه کنید ده ها کشور اسلامی داریم که خیلی ها اصلا از این که این کشور مسلمان هست زنان بی اطلاع و نمیدونن که این کشور به عنوان یک کشور اسلامی شناخته شده. لذا ما در این رابطه باید ارتباط تنگاتنگی که بین زنان فعال و مؤثر در جوامع اسلامی هست رو بیشترشون بکنیم، یعنی شناسایی بشن زنانی که در عرصه های فرهنگی، اجتماعی در کشورهای اسلامی، شاید در کشور اسلامی نیست اما مسلمانه ولی داره کارهایی رو انجام میده با یک عنوان مذهبی، اینها شناسایی بشن و به هم شناسانده بشن.
درست.
یعنی پل ارتباطی اینها بتونن با هم مراودات اجتماعی داشته باشن. لذا اینها کمک میکنه که در این راستا زنان همدیگر رو بشناسن، مشکلاتی که در مذاهب و جوامع اسلامی و جوامعی که حتی غیر اسلامی هست برای زنان ایجاد شده رو شناسایی بکنن، حل مسئله توسط خود زنان اتفاق بیفته در این موارد و اون موقع است که میبینیم که خود همین زنانی که مطالبه گر بودند همینک میشن کنشگر و خودشون حل مسئله میکنن، مسئله رو شناسایی میکنن و حل مسئله دارن. لذا برای این که این فرایند و پروسه اتفاق بیفته، اون ارتباطه باید قوی بشه، اون پروسه شناسایی و اون فرایندی که باید اتفاق بیفته تا افراد همدیگر رو بشناسن. وگرنه منی که به عنوان یک زن مسلمانی که فعال در عرصه اجتماعی هستم با یک زنی که در کشور مالزی هست، شاید هیچ وقت همدیگر رو نبینیم. اما سیستم هایی هستند و تشکیلاتی هستند که میتونن این ارتباطات رو تنگاتنگ بکنن و ما داریم تشکیلاتی که در حوزه زنان اتفاق افتاده. این رو به زنان بشناسونیم، یعنی در یک منظری، در یک قالبی اینها آورده بشه و یکی یکی گفته بشه که در فعالین و افراد فعال و یا تشکیلات فعال و یا سازمانهای فعال در عرصه زنان اینها هستند. این کارها انجام شده، دو مرتبه این کارها انجام نشه. شاید خیلی ها همدیگر رو نمیشناسن، دارن موازی کاری های انجام میدن، یه موقعهایی به همدیگه هم گل میزنن و متوجه این عملیات نیستن. لذا این راه های ارتباطی خیلی میتونه به زنان کمک بکنه. و این که خب یک سری محدودیت هایی جهان اسلام برای زنان چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ عرف و یا حالا مباحث دیگه بالاخره بر زنان وارد میشه، باید این بحث محدودیت ها تسهیل بشه تا بتونن در این راستا وقتی خود زنان در عرصه جوامع اسلامی ببینن که خودشون کنشگرن، خودشون مطالبه گرن، ارتباط مؤثر با همدیگه میتونن پیدا بکنن، میتونه یک راهگشای اساسی برای اینها باشه. لذا در جهان اسلام متاسفانه یا حالا خوشبختانه حضور زنان در صدر اسلام خوب دیده شده، اما فرایندی که در ادامه حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی دیده شده مدام به سوی کمرنگ شدن پیش رفته، در صورتی که ما می‌بینیم در صدر اسلام، نبی مکرم اسلام و یا حتی در بعضی از مباحثی که ائمه ایجاد می‌کردن برای حضور اجتماعی زنان اتفاقاً فعالیت باز بوده و حتی بعضی از اونها به عنوان وکیل امام در جاهایی فعالیت انجام می‌دادن و نشون می‌دادن، می‌گفتن به این خانم مراجعه بکنید، که حتی ما در بعضی از ائمه، ما در ائمه بعدی مثلا در باره امام هادی علیه السلام داریم که وقتی میخوان امامت امام حسن عسکری رو معرفی بکنن، 5 نفر رو به عنوان امام معرفی میکنن که مطرح میشه، یکیشون مادر امامه. یعنی میشه به اون هم مراجعه کرد برای اینکه حالا بحث مخفیانه بودن بحث امام رو مطرح بکنن، یا حضور زنانی که در غیبت و در مدت امامت امام حسن عسکری یا امام زمان علیه السلام جل الله تعالی فرجه و شریف داره اتفاق میفته، نشون دهنده این هستش که زنان میتونن فعالیت و عرصه رو داشته باشن. چرا که ما داریم میبینیم همین مذاهب اسلامی که دارن پیش به سوی یک تمدن اسلامی پیش میرن، یک هزاریه پیش میرن، این تمدد اسلامی به طوری هستش که در روایات اومده 50 نفر از اینها که میتونن راهگشا و فرمانده زنان در تشکیلات باشن، در تشکیلات حکومت اسلامی زنان هستند. پس باید از این عرصه غافل نشه.
به بحث محدودیت اشاره کردید، میخواستم این محدودیت هم از نظرتون چه چیزایی؟ بحث حجاب که نیستش قاعدتا؟
نه، بحث حجاب نیست، بیشتر بحثای حالا معادلش رو نمیتونم بگم، سیستماتیک بودنه.
بحث عدالتی که حالا بین مثلا مرد و زن تو حالا محل‌های کار و یا جامعه هست.
بله.
نه، در حالی وقت این سوء تفاهم پیش نیاد که منظورم محدودیت.
بیشتر میگفتم ما در صدر اسلام این محدودیت رو نداریم، اما هرچی پیشرفت میکنه در سازماندهی ها انگار که زنان باید کنار گذاشته بشن کم کم، اما خب الان داره جریانات خوبی پیدا میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ملکی، سوالی که اینجا حالا مطرح هستش که حالا ما در عصری که عصر ارتباطات هست و عملا میبینیم که از طریق فضای مجازی خیلی راحت میشه با تمام دنیا در کمتر از ثانیه خلاصه ارتباط برقرار کردش، میخواستم ببینم که ما چگونه میتونیم حالا از این امکاناتی که در اختیار داریم، اشاراتی هم به بحث رسانه داشتید، استفاده مطلوب بکنیم برای بحث تقریب و تکریم مذاهب اسلامی. حالا الحمدلله که حالا اتفاقات خوبی هم افتاد در بحث عربستان که خب اون اختلافاتی که وجود داشت در طول این چند سال گذشته داره کمرنگ میشه و شرایط برای اینکه حالا بشه راحت تر سفر کرد، سفرهای عمره برقرار بشه و دیگر حالا تعاملاتی که میتونه وجود داشته باشه ایجاد بشه، خود این یک کمک میکنه. ما اگه بخوایم به هر حال از این شرایط فعلی به بهترین شکل استفاده کنیم، چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم و از بحث تکنولوژی جدید هم چه سودی میتونیم ببریم؟
بله، من قبل از این که بخوام به این سوال از اتالی پاسخ بدم، در ادامه بحث قبل این که ترموندش در مورد بحث مدرنیته و سنت، یک بحثی رو من فقط طرح موضوع کردم دیگه، خدمت خانم دکتر بودیم ادامه بحث رو. من میخوام اون بحث رو یه خورده بیشتر خدمت حضرت عالی توضیح بدم، در مورد نقش رسانه هم انشاءالله حتما اشاره خواهم کرد. ببینید، بحث همجوشی عقل و نقل در احیای تمدن اسلامی و بازآفرینی این تمدن بسیار بالاخره مهم میتونه. این بحران هویتی که من خدمت شما عرض کردم موقعی میتونه این بحران رو ما کمرنگش کنیم یا بالاخره کلن از بین ببریم، که با یک دست لایه روبی و پالایش دین سنت رو داشته باشیم و با یک دست دیگرم بذر عقلانیت رو به دیانت دینداران بپاشیم. ببینید، متاسفانه تو رسانه، توی خود من، توی بحث‌های زنده برنامه زنده تلویزیون و رادیو هم متاسفانه میان افراد و کارشناسانی موضوعاتی رو به نام روایت مطرح میکنن که هیچ گونه استدلال عقلی نداره.
نمونه‌هاش میشه بگید؟
ببینید
مثلا در چه حوزه‌هایی هستش؟ حالا
در موضوع فرض بفرمایید نشانه‌های ظهور یا مواردی این تیپی رو میان مطرح میکنن و از اشاره میکنه که به نمیدونم بعضی کتب روایی شیعه، و من واقعا به عنوان یک کارشناس دینی اینها رو میبینم واقعا تنم میلرزه. میگم جوون ما وقتی بخواد اینها رو بشنوه، اینا هم ببینید همین فضای مجازی و رسانه‌ای که فرمودید، متاسفانه از این آتوها و از این نابلدی ما یه چیزایی رو بزرگ میکنن که کل دین رو زیر سوال میبرن. ما اگر بخوام ببینیم این خردورزی، که تعقل خردورزی در ماهیت و درون مایه اسلام وجود داشته و داره، شما تو زمان پیغمبر بیاید ببینید واقعا کسی که تاریخ اسلام رو خونده باشه، اون بحث مالا اسمش رو امروز میذاریم شورا، وقتی که مشورتی که با پیغمبر میشد و با استدلال، خود پیغمبر خیلی راحت برخلاف نظر خودش میپذیرفت و استدلال میکردن صحابه که اگر ما این کار رو بکنیم بهتر هستش. ببینید، اگر ما عقلانیت رو تو گفتگوهای اسلامی که تو اول بحثم اشاره کردم، گفتم این رو ما گفتگوها در سه تا سطح، یک گفتگو در سطح ملی و داخلی بین علمای اهل سنت و علمای شیعه در داخل، اگر این گفتگوهای اسلامی در سایه خردورزی و عقلانیت صورت بگیره و تأکید نکنیم، ببینید کسی که علم حدیث خونده قطعا میدونه بالاخره حدیث صحت سقم حدیث و این که حدیث درست هست یا نه خیلی کار فنی پیچیده است، و بعضی از کارشناسای ما استدلال استناد میکنن به بعضی از احادیثی که واقعا خیلی ریشه قوی نداره. و اگر ما بخوام عقل رو تو این موضوع گفتگوهای اسلامی یه خورده پررنگ ترش کنیم، راحت تر میتونیم به اون وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی، همین موضوعی که حضرت عالی اشاره فرمودید که الان اختلافی که بین عربستان و ایران بوده خب کم رنگ داره میشه، اینو باید به فال نیک بگیریم. بعضی از متعصبین و بعضی از کسایی که به هر صورت تابع احساسات و عواطف خودشون هستن، حرفهایی رو میزنن که در جهان اسلام مشکلات خیلی بزرگی رو پیش میاره. بعضی از علما گفتن مثلا ببینید، شما در جمهوری اسلامی ایران و در قم داری زندگی میکنی، برو توی بحرین، برو تو عربستان مسلمانه و محدودیت تشیع رو ببین، بعضی از حرفای که شما میزنید ببین چه ضربه ای رو اون مسلمانان و اون شیعه اونجور داره میبینه. پس باید ما به همون تکریمی که شما فرمودید، یعنی یک اصل قرار بدیم برای بحث کرامت مذاهب دیگه، یک تکریم، هیچ موقع به خودمون اجازه ندیم توهین کنیم به مقدس. ببین حضرت علی علیه السلام که بالاخره چند روز پیش شهادت ایشون بودش، و به هر صورت بزرگترین، من میگم اگر دایه وحدت تقریب، خود حضرت علی بود.
بالاخره حق خودش بود، ولی 25 سال واسه اینکه اصل اسلام حفظ بشه هیچ موقع حتی با خلفا هم همکاری میکرد، مشورت بهشون میداد به خلفای اسلامی و اینها را خود ایش. اگه من شیعه بخوام کسی رو الگو قرار بدم، حضرت علی رو الگوی خودم قرار بدم برای حفظ وحدت اسلامی چیکار میکرد؟ ولی من الان شدم به قول معروف دایه‌دار ایشون و به نام دفاع از ایشون و به همسر ایشون یه چیزایی رو میگم که اصلا شاید به قول معروف واقعیت تاریخی نداشته باشه. متاسفانه اینا خلط مطلب میشه. ما کلام رو با تاریخ اسلام قاطی کردیم و بعضی از مسائل تاریخی رو آوردیم کلام خشیه کردیم و اینها ضربه میزنه و لطمه میزنه. در مورد اون بحثی هم که سوال فرمودید، بحث رسانه، من تو اول چیز گفتم بزرگترین رسالت، رسالت واقعا شما رسانه ها هستش. الانم ضربه ای که جهان اسلام داره میبینه، مسلمانان دارن، بعضی از این شبکه هایی که واقعا دارن ارتزاق میشن از کشورهای غیر مسلمان و کشورهایی که اصلا نمیخواد شیعه باشه، نمیخواد سنی باشه، اصلا اونها دنبال اون کسی شبکه رو تشکیل داد دنبال دفاع از تشیع نیست، اون میخواد اصل اسلام رو از بین ببره و از بین بردن اصل اسلام بهترین راهی که با مسلمانان رو بجونه.
همین نگاهی که حالا داعش داشتش که خب واقعا حالا به اسم اسلام اومد ولی با هیچ
کدوم از دستور خشنی از اسلام ایرانی که جوون و اون نوجوونی که تو اروپا بود از با اسلام آشنا نبود، وقتی اون سربریدن ها و اون خشونتی که اونا میدیدن از اصل اسلام زده میشد.
حالا کلیپ هایی درست کرده بودن در فضای مجازی، حالا به طنز که حالا مثلا شخصی با لباس عربی میومد، این که الله اکبر که خب آخر شعار اسلامی ما هستش، اینو سر میداد همه فرار میکردن. یعنی این اقدامات داعش عملا در جهت به قول من رو از بین بردن اسلام بودش، یعنی پیام اسلام و کلام اصلی ما که الله اکبر هستش رو انقدر اینها بد جلوه دادن و با اقدامات خودشون که الان یک نگاه منفی رو نسبت به این شعار اصلی ما هستش. و این خب به هر حال نشون میده که واقعا دشمنان دارن چه تلاشی میکنن.
همین داعش ساخته بله. پرداخته کجا بود؟ همین خانم هیلاری کلینتون یعنی اعتراف کرد که اینا رو ما ساخته بودیم دیگه. ببین همین کسایی که به قول معروف با اصل اسلام بله. مخالفن، یه گروهای افراطی یا از شیعه یا از اهل سنت درست میکنن که ما رو بله. به جون هم بندازن.
بله الان شبکه‌های شیعه هم داریم که تندروی میکنن، میان و مطالبی عنوان میکنن که باعث اختلاف میشه.
اسلام دین تعادل، اسلام دین افراد نیست، اسلام دین رحمت، اسلام دین مهربانیه. اسلام یعنی اسلام اینه، ولی اسلام واقعی واقعا دین مهربانی و رحمته. ولی متاسفانه اون چهره‌ای که از اسلام این گروهایی که مسلمان هستن، اینا رو اسمشو نمیتونم مسلمان بذارم، متاسفانه با اون شعارهای جذاب خودشون بعضی از مسلمانا و بعضی از جوانها رو هم به خودشون جذب میکنن.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر مینایی پور، سوالی که از محضرتون داشتم حالا تقریبا نزدیک به سوالی بود که از جناب ملکی پرسیدم، میخواستم ببینم که ما از این فضای مجازی و این امکاناتی که الان وجود داره، از این تکنولوژی‌های جدید که خب هر روز واقعا میبینیم که یک بالاخره امکانات جدیدتر، اپلیکیشن های جدیدتر میاد و کار رو خیلی ساده میکنه در حوزه های مختلف. حالا میبینیم که بعضا در جهت مقابله با دین استفاده میکنن، در جهت ایجاد شبهات استفاده میکنن. ما چگونه میتونیم استفاده کنیم از این تکنولوژی های جدید، به خصوص فضای مجازی که خب الان در اختیار همه هستش، برای اینکه به هر حال ما هم بتونیم در جهت تقریب مذاهب و هم در جهت تکریم استفاده کنیم؟
آقای دکتر مومنی ها، همونطور که جناب آقای دکتر ملکی اشاره کردند، رسانه ها خیلی خوب دارن فعالیت میکنن. خودتون هم یه اشاره هایی کردین، با یک شعار الله اکبر نشون میدن که عملیات انتحاری انجام دادن. اما ما به جای این که به نظر بنده، به جای این که بیایم واکنشمون نسبت به این باشه که وا ویلا وا مصیبت ها در جوامع غربی همچین کاری کردند، ما تا حالا چند تا ویدیوی مشابه ساختیم که با ندای الله اکبر ندای رحمت رو بدیم؟
درست.
یعنی کارهای خوبی انجام شده. من یه مقاله‌ای رو چند وقت پیش کار کردم روش، رسانه‌های دینی در یوتیوب. میزان خواستم ببینم با توجه به رسانه‌هایی که در فقط یوتیوب تولید شده و داره بازنشر پیدا می‌کنه در رسانه‌ها، چقدر ما کار مذهبی و نشان دادن چهره واقعی اسلام رو انجام دادیم. با توجه به ظرفیتی که انجام شد، من میتونم بگم تقریبا نزدیک به صفر.
در ایران یا در کل؟
در کل یوتیوب.
در کل دنیای اسلام.
در کل جهان.
بله.
حالا ما چه فرق نشون، پس از این نشون میده که ما بیشتر الان در بحث رسانه ها و فضای مجازی بیشتر حالت انفعالی و پرسش و پاسخ به شبهات رو داریم. هنوز از لاک دفاعی خارج نشدیم که بتونیم خودمون تولید محتوا داشته باشیم، خودمون از این به بعد شبه مطرح بکنیم. آقا اینی که دارید میگید اسلام گفته، اصلا اسلامی همچین چیزی رو نگفته، اتفاقا اسلام این رو گفته. و وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم یک ویدیو وقتی داره چهره واقعی اسلام رو در جامعه جهانی فضای رسانه‌ای داره پخش میکنه، اتفاقا چقدر بازدید پیدا میکنه. و این که با تمام فیلترهایی که در جامعه جهانی هست که محتواهای معنوی مذهبی به جهان نرسه، میبینیم این از لایه‌های پنهان میرسه.
درست.
و مردم چیفته این هستن که این رو دست به دست اما خب الان چه کسی متولی این کار باید بشه؟ در فضای مجازی اینقدر ما فضا داریم، حالا بعضی هاش که شبکه های مجازی داخلی هست به کنار، چقدر ما تولید محتوا داریم؟ یا فقط باز ما فقط میتونم بگم تولید کننده نیستیم، بیشتر توزیع کننده ایم،
بیشتر مصرف کننده.
مصرف کننده توزیع میکنیم، یعنی یکی آورده همون حالت خودروهایی که مونتاژ میکنن در داخل، ما فقط اینجا آوردن یه سری به قول معروف حالا اصطلاح فیلمسازا راش‌ها رو گرفتیم فقط، ولی خودمون از ابتدا تولید نکردیم. اما همون دوربین مخفی که شما میفرمایید، حالا من اونی که میگید الله اکبر مردم فرار میکنن، انتحاری مثلا مردم تا یاد الله اکبر میفتن انتحاری،
بله.
ولی نیومدیم یک ویدیوی جایگزینش بسازیم که تا میگن الله اکبر یاد مثلا رحمت و ندای خوش و جایی بیفتن که دارن قضا میدن، جایی بیفت. یعنی الان همین ایام ماه مبارک رمضان خیلی راحت میشد در کشورهای اسلامی این نمای وحدت در قالب حتی یک موکب، یک رسانه، یک جایگاهی ایجاد بشه که نشون بده تمام، من میتونستم بگم یک نماینده از هر کدوم از کشورها جمع می شدن مذاهب اسلامی و می گفتیم توی یک موکبی در یک جایگاهی اینها قرار دارن و با هم دارن بحث و گفتگو و مناظره می کنن، هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نمی شه.
درست.
یعنی این و بازتاب رسانه ایش رو می گرفتیم. این که ما از ابتدا در رسانه ها منفعل فعالیت داشته باشیم آسیب زده به ما.
درست.
و باید خودمون شروع بکنیم انشاءالله به تولید کننده بودن و از تولیدات خودمون بهره ببریم، چون که ما الان هم به قول معروف بهترین تولید رسانه‌ای رو در مورد زندگی محمد پیامبر مهربانی ها اللهم صل علی محمد بخوایم حضرت رسول رو نشون بدیم، هنوز نمیتونیم بگیم یک تولید کشور اسلامی رو داره، هنوز اون نسخه قدیمی محمد رسول الله رو بگیم اون فیلم. یعنی هنوز یک کل این کشورهای اسلامی یک تولید از زندگی نامه رسول اکرم ندارند. خب این یک بازتاب منفیه و ما میتونیم اگر این رو داشته باشیم یک ویژگی خاص با یک نمودار خاص با یک برنامه و یک هدف ویژگی خاصی که اسلام واقعی به دنیا نشون داده بشه، نه اینکه فلان برنامه فقط گفته بشه برنامهش در بیاد تموم بشه بده پیکارش و ما برنامه دیگه ای نداشته باشیم. اما تولیدات رسانه‌ای اگر میخوایم در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای خوب عمل بکنیم، باید تولیدات مذاهب رو دست خودمون بگیریم، یعنی خودمون به داهه خلقشون بکنیم.
بله بسیار درست فرمودید. بله خب واقعا نیاز هستش. حالا اشاره به فیلم محمد رسول الله داشتید که حالا در دنیا به اسم الرساله میشناسن که کار آقای مصطفی عقاد بودش که خب عواملش از کشورهای مختلف بودن و بعد از اون ما حالا در حوزه رسول اکرم حالا کاری که آقای مجیدی هم که حالا در خصوص دوران کودکی پیامبر بود، ولی واقعا در اون اندازه کاری نداریم و با اینکه حالا نزدیک 45-6 سال هم از ساختمون میگذره و واقعا نیاز هستش که حالا نه تنها برای پیامبر، برای اهل بیت هم واقعا کارهای خوبی انجام بشه و ساخته بشه و واقعا نیاز هستش. حالا اشاراتی داشتید تو به همین ماه مبارک رمضان، خب ما میبینیم یکی از زمانهای بحث وحدت و همدلی هستش. شما حالا من خودم توفیق داشتم در ایام ماه مبارک رمضان در کشور عربستان بودم، حالا چه در شهر مکه چه در مدینه، میدم در زمان افطار واقعا چقدر اینها با علاقه میان و همه در کنار هم میشینن، افطاری توضیح میکنن و حتی اگه مثلا حالا میدونستم بالاخره ما ایرانی هستیم شیعه هستیم، حتی بلند میشدیم که مثلا ما بریم، خیلی ناراحت میشدن، به زور ما رو میشوندن، میگفتن حتما باید از این افطاری بخورید. و خب این خودش واقعا اگر نشون داده بشه و اینها ازش مثلا ما واقعا کلیپ هایی ساخته بشه، برنامه هایی ساخته بشه، خودش خیلی میتونه تاثیر داشته باشه در جهت وحدت، همدلی، تقریب و تکریمی که حالا واقعا در جهان اسلام شکل میگیره در ماه مبارک رمضان.
آقای دکتر مومنی ها، مهمترین نمونش ایام حجه.
بله،
همه مذاهب اسلامی در یک محیط جمعن، هیچ گونه نزاع و بحثی نیست، همه دارن حول یک هدف، حول یک محور و یک فعالیت انجام میدن.
بله، ممنونم، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. خب آیه دکتر ملکی، در همین موضوع که حالا صحبت کردیم، می‌خواستم نظرات شما رو هم بدونیم که چه کارهایی میشه انجام داد و از همین ظرفیت ماه مبارک رمضان استفاده کنیم.
آیه دکتر، نکته‌ای که خانم دکتر اشاره فرمودند که ما ضعیف عمل کردیم در رسانه، شاید هم نزدیک به صفر بوده فعالیت ما تو یوتیوب در رابطه با روشنگری و تابعین، من میخوام بگیرم که همون که فیلمی که من اگه اشتباه نیست تنها بازمانده بود که در موضوع فلسطین ساخته شده بود چقدر تأثیر داشت. ببین، ما اگر 50 تا کنفرانس وحدت هم بخوام برگزار کنیم، 50 تا کنفرانس در موضوع فلسطین بخوام برگزار کنیم، نقش اون یک فیلم رو ما نمیتونیم داشته باشیم. ببینید، فیلم خیلی مهمه، میتونه ای فیلم هایی ساخته بشه که من شیعه برادر اهل سنت ببینه عواقب و عوارض اختلاف چیه.
با نگاه جهانی ساخت. هم باشه، نگاه یعنی فقط برای مردم خودمون نباشه، یعنی نگاه اون نگاه کلی و جهانی باشه، تاثیرگذار باشه.
یکی از آرزوهام تو تقریب همیشه این بوده، زمان آقای عراقی، زمان مرحوم تسخیری و زمان واعظ‌زاده و الانم زمان آقای شهریار، بارها و بارها پیشنهاد دادم مجمع تقریب بیاد یک فیلم سینمایی بسازه در موضوع تقریب.
بله، کار بسیار ارزشمندی
میتونه این فیلم. ما اومدیم جشنواره فیلمی رو تو یکی از کنفرانس ها برگزار کردیم که از فیلمایی که تو آرشیو بود که ولی اگر واقعا بشه در زمین از زبان هنر و رسانه در وحدت اسلامی استفاده کنیم، خیلی مؤثر خواهد بود در موضوع روشنگری.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، خانم دکتر یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید.
بله، خب ما تو بحث تکریم مذاهب اسلامی همونطور که اشاره کردم باید بتونیم اون ارتباطه رو اول بیشترش بکنیم. اگر این ارتباطه، این فرایندی که در رابطه با ارتباط و شناخت بیشتر در ارتباط اتفاق میفته و اون محبت بین و همدلی بین ادیان و مذاهب اسلامی بیشتر میشه، این باعث میشه که یک شناخت درست و صحیح از هم پیدا بکنیم و بتونیم اون موقع بهتر همدیگر رو بشناسیم و ویژگی خاصش رو داشته باشیم که رسانه در این نوع ارتباط گیریه میتونه خیلی بهمون کمک بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. در لحظات ملکوتی اذان مغرب و همچنین سحرگاهان ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه بفرمایید.
طبیعتاً